از کردم نامه ها چیست محضر تو، فرمودن حواله هاییست که امام زاده ها برام می فرستن. گفتم این حواله هایی که روی چشم می گذارید و می بوسید متعلقه به کدام امام زاده؟ فرمودن این حواله هاییست که عموم عباس برام می فرستن. خیلی عبوشونو دوست داره، انشالله امشب عموش عباس به همه ما حواله میده. یوسف زهرا به ما عنایت میکنه. شبم به مهنت و روزم به انتظار گذشت، تمام مدت عمرم به این دکار گذشت. برای این سلامتی وجود اقلس ولی است به تأجیل در امر ظهورشون صلواتی. ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. یکی از نشانه های پروردگار این است خلق کرد برای شما از خود شما زوجه هایی را، لتسکنوا الیها، تا در کنار اون زن شما سکون و آرامش پیدا کنید. عرض کردیم ذات اقدس احدیت جز خودش که احد است. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، به معنای بی مثل و بی مانند، نه به معنای واحد عددی که بعد از اون یک دوی و سهی تصور بشود. لیس کمثله شیئون، او بی مثل و بی مانند و یگانه است. تمام ذرات عالم را زوج زوج خلق کرده است. مکرر هم در قرآن فرموده است و خلقناکم ازواجا، خلق کردیم شما را زوج زوج. ابرها نر و ماده دارند، گیاهان نر و ماده دارند، حیوانات نر و ماده دارند، همه را زوج زوج خلق کرده است. مبسوطاً راجع به ازدواج صحبت کردیم که باید جوانها ازدواج کنند طبق آیات و روایات. موانع ازدواج رو گفتیم، از چه خانواده ای همسر انتخاب کنن عرض شد. امشب که شب آخر محفل است، موضوع بحث به اون الله این است چه کنیم که خانواده کانون بهشت بشود، زندگی ها جهنم نباشد. زحمت کشیده پدر یا مادر، پسر را زن داده، هزینه کرده، خانواده دختر هزینه کردن، جهیزی آبرومند تهیه کردن، با مشکلات زیادی این دو به همدیگه رسیده اند. چرا این خانه باید بشود مرکز دعوا، اختلاف، پرخاشگری، شکایت، خلاصه جهنم؟ چه بکنیم؟ آیا حضرات معصومین علیهم السلام دستوراتی دارند که ما چه کنیم زندگیمون شیرین و خوب باشد؟ بله. خب چه بکنیم؟ ما دستور اول این است: اظهار محبت کنید به یک دیگر. جوانی همسرش رو داشت طلاق میداد، بایشون صحبت کردم، دیدم مشکل پسر این است که دخترش را، همسرش را دوست دارد، اما به دل فقط دوست دارد، به زبان اظهار محبت نمی کند. و همسرش گمان می کرد شوهرش او را دوست ندارد. این حدیث رو براش خوندم. حدیث در وسائل شیعه شیخ الراملی است، جلد کتاب النکاح، ظاهرا جلد 14 میشه. خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید قول الرجل للمرأته انی احبک لا تخرج من قلبها ابدا. این کلام رسول الله است. مرد به زنش، به همسرش این جمله را بگوید: انی احبک، همسرم، من تو را دوستت دارم. این جمله از دل زن هیچگاه بیرون نمی رود. حالا من آدم متکبری، آدم قدیم، مؤمنم هستم، اما بعضی مؤمنا هستن از شمر بدترن. مرحوم حاجی عبدالکریم حائری رضوان الله یه مؤمنی رو محلل کرده بود که مشکل کسی رو حل کنه، زن بنده خدا رو ول نمی کرد. گفت عقدش کردم زن خودم ول نمی کرد. چقدر بود کریم بهش فرمودن که تو مؤمن هستی اما از شمر بدتری، اینقدر قساوت داری. کلام پیغمبر است، کلام رسول الله کلام الله است. میخواد تو زندگی محبت ایجاد بشود. یک کلام تو به همسرت بگویی: همسرم، من تو را دوستت دارم، تمام مشکلات حل میشه، تمام دعواها میخوابه، تمام کینه ها با یک کلمه از بین میرود. پس اظهار محبت داشته باش. دوستش داری به دل، دوستش داری اما اظهار نمی کنی. چطور میشه حالا برای رضای خدا، برای اینکه این زن هم خستگیش در بره، سالها زحمت کشیده، تو زندگی داره با تو صبر میکنه، بچه ها تو داره بزرگ میکنه، ما واقعا خیلی از حقوق بانوان رو نگفتیم. ببینید فتوا این است، آیان فقهام فرمودند بچه تو به دنیا آورده، الولد للفراش، سختی کشیده، تعمل کرده، 9 ماه، ماهای آخر چقدر سخته، شب نخوابیده، زجر کشیده، حالا بچه به دنیا آمده، میگه 1,000,000 تومان میگیرم بچه تو 2 سال شیر. همه ی فقه ها میفرمان باید بهش بدیم، راضیش کنی بچه تو شیر. حق واجب ما نیست که برای ما غذا درست کنن. هوا گرمه، اگه تو بیرون کار میکنه، اونم تو آشپزخونه پای غذا ایستاده، از صبح زحمت کشیده غذا رو درست کنه، واجبم نیست این کار رو بکنه. اگر قضا درست نکند خلاف شرع نکرده از آیین. حالا تو شب میای خونه، چهار تا چک برگشتی داشتی، کارمندی با ارباب وجود استکاک داشتی، مافوق تو اداره توبیخت کرده، تمام فشارهای بیرون رو میخوای بیاری تو خونه سر این خالی کنی. از اون طرف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن جهاد المرأته حسن التبعول. خوب دقت کنید، یک کلام پیغمبر فرموده چقدر نقص، جامع، کامل، مربی، تربیت کننده. وقتی که آیات در فضیلت مجاهدین اومد نازل شد، بانوان شنیدن اومدن محضر پیغمبر، یا رسول الله چقدر فضیلت برای مجاهدین قرآن بیان کرده، ما چه کنیم، ما زنیم دیگه نمیتونیم جهاد بریم، از این فیض محرومیم، جهاد در زن برای زن نیست در اسلام. حضرت این جمله رو فرمود، جهاد المرأت حسن و تبعول، جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. فرمودن اگر یک زنی خوب شوهرداری کند، خدا ثواب همه مجاهدین فی سبیل الله را به او می‌دهد. یه نفر اومد محضر پیغمبر بزرگوار، گفت یا رسول الله یه همسری دارم خیلی مهربانه، وقتی از راه میام وارد خونه میشم میاد از من استقبال میکنه، لباس منو از من میگیره، یه لیوان شربت دست من میده، گرد و غبار بیرون رو از چهره من میگیره، خلاصه به من مهربانی میکنه. حضرت فرمودن زن تو فرشته ایست از فرشتگان الهی، همسر تو یکی از عمال خداست، یکی از کارمندان الهی است که اینجور با تو برخورد میکنند. چرا ما با محبت رفتار نکنیم؟ در حالات میرزای شیرازی، میرزای بزرگ شیرازی اعلی الله مقام و شریف می نویسند که مریض بود، غذایشون رو می آوردن براشون تو اتاق می داشتن، یه روز مهمون داشتیشون، زور شد و غذا حاضر شد و غذا رو آوردن گذاشتن پشت در اتاق، هم مهمان از اون در که رفت غذا رو آقا برمیدارن، عصری که اومدن دیدن غذای میرزای شیرازی سرد شده و غذا دست نخورده است، فهمیدن که ایشون اصلا دست به غذا نزد. همسر ایشون رفت خدمتشون، گفت آقا غذا نخوردید؟ فرمودن نه. مهمان که رفت دیدم حال این که از جا بلند شم بیام ظرف غذا رو بردارم بخورم ندارم. گفتن خب آقا ما رو صدا میزد، ما غذای شما رو بلند میکردیم جلو. فرمودن برام شبهه شرعی شد که آیا شرعاً من میرزای شیرازی چنین حقی را دارم که همسرم رو صدا بزنم غذای منو بردار جلو من بزنم؟ چنین حقی رو دارم واقعا؟ حالا یه ذره غذا نمکش زیاد شده، بشقواس که پرت میکنه به دیوار، مادرت یادت نداده غذا درست بوده، همان از این زبونهای بد، زبونهای تلخ که شیشه محبت رو تو زندگی میشکنه. یکی از علمای اخلاقی مینویسد که شوهری کار براش پیش اومده بود، دیر اومده بود، وقتی در رو باز کرد همسرش با عصبانیت بهش گفت وقتی زن دیگه گرفتی که دیر میای خونه، برو همون جایی که بودی، در رو کوبید به روی شوهرش، روج لج و لج بازی میگه رفت زن دیگری گرفت، اومد گفت حالا یک شب میام خونه تو، یک شب میرم خونه اون همسرم، و تو این بلا را ایجاد کردی، تو با تلخی من چرا بد برخورد کنی؟ که از چیزایی که شیشه محبت رو میشکنه بی‌ادبیست، فحاشیست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودن، عایشه هم نشسته بود، عده عبور کردن، به پیغمبر گفتن صام علیکم، صام به عربی یعنی مرگ. از این مردم هم دقت نمی کنن، قصدی ندارن، میان صام علیکم، سلام علیکم، سلام یعنی درود، صام یعنی مرگ، صام علیکم. پیغمبر هم برگشت گفت و علیکم، بر خود شما. یه مرتبه عایشه ناراحت شد، گفت یبن القردت الخنازیر، گفت پسر خوکا و میونا، چرا به پیغمبر توهین کردی؟ پیغمبر فرمودن فحش نده عایشه، اگر فحش مجسم شود به صورت بسیار کریه و زشتی مجسم شد. اونا گفتن، من گفتم علیکم، هرچی گفتن بر خود شما با. چرا جسارت کرد؟ چرا فحش داد؟ لا تدخل الملائکه فی بیت فیه الکلب. چقدر این حدیث زیباست. خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمان ملائکه داخل خانه نمی شوند که در اون خانه سگ باشد. چند تا معنا داره. ملائکه تو خونه نمیان که تو اون خونه سگ باشد، معنای ظاهریش اونایی که توش سگ هست، که الانم خیلی خونه هست دیگه، سگ بازی هم عرف شده، چون خیلی مردم ما الگوشونو از غرب میگیرن دیگه، چون اونجا مثلا هر کسی میبینی حرکت میکنه یه سگم دستشه، هم سگ میاره بهش خودش نگه میداره. علتی که پناه به سگ بردن غربیان میدونید چیه؟ بیمهری خانواده هاست، بیمهری بچه ها به پدر و مادر است، سر نزدن به والدین است، از بی کسی و تنهایی روی سگ میگیره که سگ انیس و مونسش باشه. معنای دوم نور خدا، خوب دقت کنید، نور خدا در خانه دل انسانهای تند خو نمیتابد. معنای سوم ملائکه داخل خانه ای نمی شوند که در اون خانه انسانهای سگ خو زندگی می کنند. سگ صفت، زن پرخاشگر، مرد پرخاشگر. پیغمبر بزرگوار فرمود اگر زنی به شوهرش بگوید من تو خانه تو از تو خیر ندیدم، خدا این زن را هیچ وقت نمی آمرزد. و اگر شوهری هم به همسرش این کلام رو بگه، ها کذا. و این حرف ها حرف هاییست که بین مردم ما رایج شده متاسفانه. شما این پرونده های طلاق رو بردارید بررسی کنید، ببینید ریشش از کجاست. گاهی از یک بیادبی که انسان خیلی راحت میتونه یک کلام با یک کلام محبت آمیز قضیه رو حل کنه. روایتی رو از چی خوندم، بعضی دوستان بودن این خود ما خیلی از فرهنگ اهل بیت دور. سالار شهیدان سید الشهدا علیه السلام می‌فرماید اگر کسی به گوش راست حسین سیلی بزنم او کم بکوبه تو گوش راست حسین، همون لحظه که زده تو گوشم هنوز پرده گوشم آرام نگرفته، برق سیلی تو گوش من و تو چشم حسین هست، همون لحظه بیاد سمت چپ حسین بگه حسین منو عفو کن، من عفوش میبخش. قرآن فرماد وعفو ولیعفو ولیصفحو، عفو داشته باشن همسر نسبت به همسر خودش، بزرگوار باشه انسان. حالا مرد اینقدر شهامت داشته باشه اگه اشتباه کردی بری وایس جلو همسرت بگی همسر من در این موضوع من اشتباه کردم منو ببخش. خدا شاهد مکرر تو زندگی برای من پیش اومده، من از خانوادم رو عذرخواهی کردم، من برای تشویق جوانو عرض میکنم. ماها که معصوم نیستیم، یا لا یقاس بنا احدون، هیچ کس در دایره آفرینش جز 14 معصوم علیهم السلام کامل نیست و هیچ کس با این 14 بزرگوار قابل قیاس نیست، هیچ کس رو نمیشه تو ترازوی این 14 بزرگوار گذاشت. که امیر المومنین روحنا فدا فرمود نزلونا عن الربوبیه فقولو فی فضلنا ما شئتم، ما 14 بزرگوار رو از خدایی بیارید پایین، ما خدا نیستیم، هر چه میخواهید در فضیلت ما بگویید بگویید، اما بدانید به کنه معرفت ما هم نمیرسید. هیچ کس با این 14 بزرگوار قابل قیاس نیست. حالا چطور میشه بنده عذرخواهی کنم ولی درجه آدم میکنم؟ چطور میشه بزرگان ما گاهی جفا میکردن از همسرشون عذرخواهی میکردن، گاهی حرکتی انجام میدادن که پسندیده نبود عذرخواهی میکردن، حالا چون من مردم عنوان قیوم خانواده رو دارم باید ظلم بکنم، بدی بکنم، بیادبی بکنم، عذرخواهی هم نکنم. مطلبی رو داشتن سبیه امام رضوان الله علیه در یکی از این مجلات چند سال پیش 15 سال پیش من خوندم، خیلی برای حقیق درس اخلاق من. یه روز بچه ها تو خونه شلوغ کرده بود، بچه ها اون شلوغ خیلی سرصدا راه انداخته بودن، امام عصبانی شد، تسبیحشون رو اینجوری جمع کرده بودن و پس کرده بود، خورده بود به ماهیچه پای سبیهش، و بچه هم آروم گرفت بودن دیگه حساب کار خودش رو کرده. سبیه ایشون فرمد زور که خواستیم غذا بخوریم، مادرم به پدرم گوه آقا شما تسبیحتون امروز پهد کردید، ماهیچه پای بچه سرخ شد بر اثر تسبیح که اصابت کرد به پا، پا قرمز شد سرخ شد. امام سبیهشون رو صدا زدن، پای او رو نگاه کردن، دیهش رو محاسبه کردن و پول رو به بچه دادن و از دخترشون حلالیت و رضایت طلبیدن. ما چندیر دقیقی داریم. یکی از عوامل دیگه که خانواده ها رو به مشکل کشنده در بین جوان ها مسئله سوء ظن تو خانواده ها. خیلی ها بدگیمان هم این بعضاً نیست، بعضی گمونات اون گناهه. چرا بی خودی به همسر خودت بدگمان هستی؟ چرا ذهنت نسبت به همسر خودت خرابه؟ میدونید اگر کسی نسبت ناروا به همسرش بدهد، در دادگاه نزد قاضی نتواند ثابت کند به خاطر نسبت ناروا، نسبت به تشخیصی که قاضی میده تا 70-75 تازیانه باید بخوره. ذهنیت بد رو پاک کن از که اندیشه. بعضی از ما مردم کلی از میکنم مگس صفتی، خوب دقت کنید، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماید انسان‌های عیب‌جو مثلهم کمثل ذباب، مثلشون مثل مگسه. مگس جاهای بد میشینه، تابستونه، تو حیات خونه دراز کشیدی، لباس تابستونی هم تنته، تمام بدنت سلامت. مگس میاد یه جوش کوچولو روی شست پا، یه گوشه بدن، یه زخمی هست، درست میشینه همونجا، نیشش هم شروع میکنه زدن، تمام بدن صحیح اونجا ها نمیشینه، درست میاد کجا میشینه؟ رو زخمی. زنه تو 20 هم حسن داره، خب خوش انسان حسنم ببین، شدی مگس، فقط همون یه دونه رو بازگو میکنه. هر کجا زن من این عیبو داره، تو خانوادش زن من این عیبو داره، تو فامیل زن من این عیبو داره، هر کجا وارد میشه شده مگس. مثل المؤمن کمثل النحله، پیغمبر فرمان مؤمن مثل زنبور عسل میمونه. زنبور عسل کجا میشینه؟ رو گل. چی میذاره؟ عسل. خب بابا حسناش هم ببینید، این همش عیب نیست که، حسنم داره. پادشاه زمان لیلی و مجنون مرحوم آیت الله منطقی عاملی رضوان الله علیه فرماد اینا در زمان امام مجتبی علیه السلام زندگی میکردن. من اول فکر میکردم که لیلی و مجنون مثلا نبوده، یه سمبولیست مثلا بیان کردن که یه سری معارفی رو تو قالب مثلا لیلی و مجنون مثلا بیان کنه. بعد دیدم آیت الله منطقی عاملی که جامع معقول و منقول بوده، یک کتاب دارن به نام حیات جاوید، در اونجا ایشون می نویسد که اینا همزمان بودن با امام مجتبی علیه السلام. خب خیلی مجنون شیفته لیلی واقعا که ضرب المثله عشق عاشقی شد. ایشون می نویسد که یه روز امام مجتبی علیه السلام برخورد کرد به مجنون، گفت مجنون حق با منه یا حق با معاویه است؟ خب حق با لیلیه. تو حق با لیلی. امام مجتبی علیه السلام فهمود اگه غیر این جمله رو میگفت عاشق نبود. عاشق تو عالم هیچی نمیره جز محبوبش. آوردنش تو دربار سلطان زمان، گفتش که میگن لیلی خوشگلم، تو اینقدر دوستش داره، اینقدر لیلی لیلی میکنی. لباش میگن کلوف بوده، چهرش سیاه بوده، آبدرو بوده، آخه که چی تو اینقدر خودتو داری میکشی، در به در کردی خودتو، پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتندش چرا، گفت گاه گاهی کوه لیلی میرود. پای سگ رو میبوسی که چرا رفته کوه لیلی، بوی خاک مثلا دوستو میده. رد میشی دیوار رو میبوسی، میگه از این کوچه رد شده محبوب من، چه خبره، چیه مگه؟ برگشت این جمله رو گفت، گفت اگر بر دیده مجنون نشینی، به غیر از حوز از لیلی نبینی. تو بیا از این دریچه محبت نگاه کن، تمامش رو زیبایی میبینی، تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت های ابرو. خب تو بیا از دید محبت نگاه کن. جوانی که الان با همسرت کارت داره به طلاق میکشه، این دید رو عوض کن. دختر خانومی که همش عیبا رو نگاه کردی، دید رو عوض کن. امشب با یک دید دیگه برو تو خانه نگاه کن، با دید محبت. اگه با دید محبت نگاه کردی، عیبها را هم حسن میبینی و خیلی از مشکلات ما حل میشه اگر چنین حالتی در خودمون ایجاد بکنیم و خانوادهمون رو از دید محبت نگاه بکنیم. نتیجه بگیرم، جمع بندی کنم، هوا گرم، اذیتتون نکنم، تابستون شبم کوتاه، خدایی نکرده نماز صبح قضا نشود، که اگر نماز قضا بشه خسارتمون خیلی بیش از این حرف هاست، چون اکثر مستمینم جوان هستن، هم خوب خوابشون زیاد، نیاز به استراحت دارن. عرضمون جمع میکنم برای که خانواده بشه بهش محبت، اظهار محبت، فحاشی نکن، بد صحبت نکن، مگس نباش، زنبور عسل باش. حسنها را تماشا کن و ببین تا خانواده بشه یک خانواده خوب و شیرین و با محبت. خب مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مونده ایم. هر عنایتی خدا به خود بکنه امشب به ما، هر فیضی بخوان مادر سادات به ما بدن، زهرای پهلو شکسته امشب بخواد دست ما رو بگیره، به وسیله دستهای بریده عباس میگیره. چه بنیاد خوبیست نهادن که در ایام فاطمیه دلها میره در خونه قمر منیر بنی هاشم، ابل فضل العباس ارواح العالمین له الفدا. چی بگم راجع به قمر بنی هاشم؟ سلام الله برام آیت الله لنگرودی بزرگ رضوان الله علیه در حرم ابل فضل العباس علیه السلام برخورد کرد به مرحوم آیت الله عظماش سید محمود شاهرودی اعلی الله مقامه الشریف. آیت الله شاهرودی فرمودند به مرحوم آیت الله لنگرودی، این بیت شعر را شنیده ای؟ شعر مشهوری است، به ذره گر نظر لطف بوتراق کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. گفت این شعر شنیدی لنگرودی؟ گفت بلا شنیدم. گفت به نظر من مستاق این شعر قمر منیر بنی هاشم است، مقام علی خیلی بالاتر از ایناست. اضافه فرموده بود من این شعر رو همیشه اینجوری میخونم، میگم به ذره به ذره گر نظری پور بود تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. یعنی اگر عباس با اون چشم تیر خوردش امشب به ما یه نگاهی کنه، ما ذره ها را آفتاب تابناکی میکنه. خیلی جایگاه بلندی دارد، جایگاه رفیعی داره آقا قمر بنی هاشم ارواح العالمین له الفدا. کرامتی از حضرت براتون بگم، دلتون بیشتر منور بشود. انسان وقت فضائل محبوب رو میشنوه از شوق گریه میکنه. مرحوم حاج آقای دعای یزدی فرمودن قافله رو حرکت دادم برای کربلا، فرمودن 100 نفر بودیم، قافله هم بود آذری بودن، اینا جمعیتون زیاد. رئیس قافله ترک آمد پیش من گفت آقا ما میخوایم به شما ملحق بشیم، از برکات وجود شما استفاده کنیم، چون شما روحانی هستی، ما روحانی نداری، شما نماز جماعت میخونی، ما با شما نماز بخونیم و خلاصه یه کاسه بشیم، از اینمونم میدیم. فرمودن من قبول کردم. فرمودن مرز ایران و عراق به این شکل بود، روی رودخانه، حالا اروان بوده چه رودی بوده نمیدونم، از یه تقریبا مال حدود شاید 80 سال پیش 70 سال پیش باشه. فرمودن که یه پل چوبی بود، همه از روی این پل دونه دونه عبور میکردن. مأمور گمرک عراق رو پل ایستاده بود، جوازا رو نگاه میکرد و یه مبلغ هم پول میگیره. فرمودن یکی از این آذری ها زنی سوار بر اسب و چه شیرخوار هم تو بغلش، وسط پل که رسید مأمور عراق چوبی داشت بلند کرد که پول و جواز، اون عربی گفت اینم ترک، نفهمی چی میگه، فکر کرد میخواد پول نده، چوب بلند کرد که نمیذارم بری. تا چوب بلند کرد در یک مرتبه این اسب رم کرد، بلند شد روی این دشت ها و از سمت راست افتاد تو اروند رو، زن بچه با اسب، جریان شدید آب هم اینها رو قلپوند و برد. همسرش که چند نفر عقبتر بود به زبان ترکی یه چیزی گفت و قطرات اشک از چشمش فرو ریخت. همه قافله پریشان شدن. اومدیم اون طرف اروند، کنار نخلها دیدیم این زن صحیح و سالم با بچه تو بغل با اسب ایستاد. مرحوم آقای دعایی فرموده بودن که من رئیس قافله ترکا رو صدا زدم گفتم بیا. اومد گفتم زن افتاد تو رودخونه، شوهرش به ترکی چی گفت؟ گریه کرد. گفت شوهرش به ترکی گفت عباس، من از آذربایجان که راه افتادم زن و بچه‌م رو به تو سپردم، از تو هم میخوام، نرفا رو نمیدونم، من زن و بچه‌م رو به تو سپردم، از تو هم. فرمودن که زن رو صدا زدم، گفتم خب تو بگو چی شد؟ گفت من که افتادم تو آب، بچه‌مو گرفتم تو بغلم، تو مگر میمیریم با بچه‌مو ببینیم. یک مرتبه دیدم یک آقای خوش‌سیما قد رشید سوار بر اسب آمد، گفت دست تو بگیر، به افسار اسبت گرفتم، گرفت اسب و آورد ما رو اینجا نگه داشت، و الان شوهرت میاد، هیچ نگران نباش. به شوهرت بگو عباس گفت این همه امانتی که به ما سپرد. سلام علیک ای عبد الصالح المصير لله ولرسوله والأمير المؤمنين والحسن والحسين مرا از کودکی احساس دادم، مرا عادت به بوی یاس دادم. حالا که همه تون بلدید با هم بخوانیم امشب، مرا از کودکی احساس دادم، مرا عادت به موی یاس دادم. دوای دردهایم را از اول به دست حضرت عباس دادم، کلید قفلایم را از اول به دست حضرت عباس دادم. آخری غافل رسید به مدینه، بشیر یه پرچم سیاه برداشت، تو کوچه‌های مدینه را افتاد. یا اهل یثرب لا مقام لکم بابا. بی بی ام البنین برخورد کرد به بشیر، فرمودن بشیر اخبر لی عن المسلم، از حسین برام بگو. بشیر میگه گفتم مادر تاب شنیدن داغا رو نداره، داغ بچهاشو دونه دونه براش بگم. گفتم بشیر اخبر لی عن المسلم، بشیر گفت یه پسر تو کربلا کشدن. دوباره گفت اخبرنی علی الحسن، دفعه گفت چهار پسر تو کربلا کشدن. چقدر ام البنین اهل معرفت بود، فرمود قد قطعت نیات قلبی، بشیر بند دلمو پاره کردی. اولادی و من تحت الخضرا کلهم فدا لابی عبدالله. چی گفت ام الولین؟ گفت همه بچه های من و همه انسان هایی که زیر آسمان همه فدای حسین، از حسین برام بگو. و شیر صدا زد قتل الحسین. مرتبه بی بی از روی تعجب فرمود، مگه عباس نبود که حسین من رو کشتن؟ گفت بی بی جان اول بی برادرش کردن، اول عباسشو کشتم، بی بی زینب تنها روز خان مدینه بود،
رو زمین شد روزه میخون زنان مدینه گریه میکردن، اما هر وقت میخواست روزه عباس بخونم میگفت مادر نباشه تا به شنیدن نداره. چه روز خانی بهتر از زینب که با چشم خودش دیده بود؟ میدونید چگونه روزه میخونم؟ یه روزش رو اشاره کنم، خودم دیدم حسین را سر بریدم. خودم دیدم حسین را دستانه علم دارش بریدم. یه روز گفت ام البنین دخترم زینبم زنان مدینه اقول تو یرفا میزنن مادر. گفت چی میگن مادر؟ و میگن شما فرمودی کربلا عمود آهن به سر عباسم زده. آخه عباس من خیلی شجاع بود، کسی جرأت نمی کرد در مقابلش بیشم، چطور افتن عمود آهن زده؟ گفت مادر میدونی که عمود زده؟ وقتی عمود زدن که عباس دست به بدن عمود آهن زدن. میدونید که عمود آهن زدن؟ آخه دست ندار تیر سشو به در چشم نشسته، میخواد تیر و دراره دست ندار. چه کنه قمر بنی هاشم اول سرشو تکان تکان داد، با تکان سر سعی کرد تیر و بیرون بیاره نتونست، تیر در چشم نشسته. یه خار کوچک یه ذره غبار تو چشمت میشینه، دیوونه میکنه آدمو، پریشان میکنه انسان رو. یه شی کوچکی کنار چشم قرار بگیره، چشم عباس کجا؟ تیر سشوه کجا؟ هرچه سر و تکان داد دید تیر بیرون نمیاد. میله بیسن آقا سر و پایین، خدای زان و رود بالم، تا سرات پایین کلا خود از سر به زمین افتاد، سر مبارکش برهل شده. اما نداشتن نگه سرشو بلند کنه، عمود آهن زدم. یه دو جمله دیگم بگم، فردا شب که از این کوچه عبور کنی دیگه این سفره رو نمیبینی. نمیدونیم تا ما رمزونم زنده باشیم دوباره سر سفره مهمونی خدا بشینیم. نمیدونیم فاطمیه دیگه هستیم، دمها غنیمت، قدره لحظات رو بدانیم. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه خیلی گریه میکرد برو ابوالفضل، چون عاشق علی و بچه‌های علی بود. برای این مصیبت عباس خیلی گریه میکرد. فرمودن انسانی اگه بخواد از بالای بلندی رو زمین بیفتد، اگه دست داشته باشه حایل میکنه به بدن ضربه وارد نشه. آخه بدن که بدن معمولی نبوده. آخه عمر سعد گفت عباس رو تیر باران کنید، اینقدر تیر به بدن زدن بلا تشبیه بدن شده مثل بدن خارپشت پر از تیر بدن عباس. می نویسن وقتی از بالای عصر رو زمین افتاد تمام این تیرا به بدن فرو خدا همه مریضامونو امشب شفا بده. امشب همه گره های کورتونو خدا وا کنه. دامن باب الهوائج رو بگیرید. ارمنی ها ازش حاجت میرن، هندو ها ازش حاجت میرن، آشوری ها براش غذا درست میکنن، همه و همه به این آقا ارادت دارم. یا باب الحوائج، یا ابو فاضل، یا ابا القربه، یا قمر بنی هاشم. چقدر وفادار بود، چه کرد وقتی اون سرار رو بردن تو مجلس یزید. علامه مقرب می نویسد چند بار یزید بلند شد نشست، با تعجب به چیزی نگاه کرد. امیر چرا متعجبی؟ و بگید ببینم علمدار حسین کربلا که بوده. گفتن چطور امیر؟ گفت چوبه پرچمشون رو نگاه کنید، همه این چوب سوراخ سوراخم، فقط دستش سالمم. این چوب میگه کسی که علمدار حسین بوده عاشق حسین بوده، همه تیرا رو به بدل میخرید، راضی نمیشده پرچم حسین رو زمین بیفته. چقدر با وفا، چقدر بزرگوار. یه جمله دیگه از کنم دعاتون کنم، شهدای کربلا دم آخر به وسیله ملائکه از کوثر آب نوشیدند و رفتند. فرمود علی اکبر یا ابا هذا جدی رسول الله، جدم اومده برام آوردم. علی اصغر و از کوثر وقتی می بردن آبش دادن، یه شهید بود اونم عباس بود. انبیا و اولیا دم آخر براش آب بردن، از کوثر آوردن، هر چی گفتن عباس آب بنوش، گفت حسین آب نوش، من آب نوش. چقدر دوست داشت آب برا بچه ها بیارم. خصائص العباسیه می نویسد شاربانی که سر آقا رو حمل می کردیم، میگه بین راه کوفه تا شام هر جا سر بریده عباس مقابل محمل سکینه قرار می گرم. دیدم عباس چشما رو رو هم می دارم. هنوز امو از دو خجالت داره. ساحل القبه و اسر گله قمر هاشمیان در همه ناس یکیست. سیر کردم عدد ابجد و دیدم هم به حساب نام زیبای ابا صالح و ابا بسم العظيم العظم العز لجل الأكرم بيدين المغتوعتين العباس يا الله. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. مبانع فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون وافیت کامل فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به دستان بریده ی امو جانش به شیعان عهد فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عهد فرما، باقی مونده عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعاهای ما با امینش مستجاب فرما، ایشورش رو در فنایش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع عذاب مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما برا الزم الحقوق جمع غریق رحمت فرما، جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، عاطبه مرزا مرزای موهد عنایت لباس عافیت بپوشان، خدمات رو منظور نظر آستان ولی عصر قرار بده، حسن خاتم مرحمت فرما، به نبی آمی ثم عجل آغر.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8